أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این شرط دهم مورد کلام لحظه بونی که در عبارت عروه و در کلمات محشین عروه به بلکه اونچه که از قبل در کلمات محقق صاحب شرایط و فقهای دیگه مطرح بوده مورد بحث جایی هست که رأس المال در عقد مضاربه مجموع مالی قرار داده شده که عامل قدرت بر اتجار با همه را نداره، ولی نسبت به بعض قدرت داره، نسبت به بعضی از این مجموع قدرت دارد. آیا در این موارد مضاربه صحیح است و احکام صحت مضاربه بار میشه، یا اینکه نه مضاربه در این فرض و تقدیر باطل هست؟ خب در مقابل اون چه که در کلام مرحوم سید و مرحوم صاحب جواهر اومده بود که اینها فرموده بودند مضاربه در این صورت کلن باطله، با این که بر بعضش قدرت داره بر جمعی قدرت نداره، ولی مضاربه نسبت به کل باطل هست. در مقابل این نظر در تعلیقه عروه عده ای از محققین و از جمله مرحوم آیکویی قائل به تفصیل شدن، فرمودن در این مورد بحث باید حکم کرد به صحت مضاربه نسبت به مقدار مقدور و بطلان نسبت به مقدار غیر مقدور. باید تفصیل بدیم روی همون نکته‌ای که در بیع شیئین که احدهما مملوک بایه هست و الاخر غیر مملوک، یا در اجاره بر عمله که احدهما مقدور اجیر هست و الاخر غیر مقدور، روی همون نکته‌ای که در اونجاها ما حکم می کردیم به صحت در بعض و بطلان در بعض، با خیار تخلف شرط که بردید در مقام افتلا ازش تعبیر به خیار تبعوض صفقه می شد، به همون مناد در محل بحث هم باید همینجوری حکم بکنیم که مضاربه نسبت به مقدار مقدور صحیح هست و نسبت به غیر مقدور باطله، ولی مالک می تواند معامله را فسخ بکنه چون به شرطش عمل نشد. خب این رأی بود که در مقابل نظر صاحب جواهر و صاحب عروه در کلمات از جمله کلام مرحوم آیکویی اومده بود. در این قسمت اشکال شده بود به مختار مرحوم آیکویی و کلام مرحوم آیکویی که در کلام بعض الاعلام فرمودن که این کلام مرحوم آیکویی تمام نیست. قسمتی از اشکال و اعتراض مطرح شده، ولی چون یک تتمه زمینه هم داره را باید به صورت کامل مطرح کنیم. اون قسمتی که قبلا مطرح شده بود این بود که اشکال کردن، گفتن که ما اولا باید در نظر بگیریم که مورد از موارد تعدد مطلوب هست یا از موارد انضمام. اگر از موارد تعدد مطلوب باشد مضاربه صحیح هست و وجهی برای خیار هم نیست، صحیح هست بلا خیاره. چرا؟ چون از اول مضاربه بر مقدار مقدور واقع شده، فقط مشکلش جهل به رأس المال هست که اون را هم ما به عنوان مانع قبول نداریم. اگر از باب وحدت مطلوب باشه، اگر از باب تعدد مطلوب باشه، باید حکم به صحت مضاربه بکنیم بدون خیال. این یه قسمت از مطلب بود که در این قسمت اشکالی که به این بیان وارد شده وارد میشه که قبلا عرض کردیم، این بود که اون چه که به عنوان تعدد مطلوب در کلمات اومده اینجا جای اون حرف نیست، چون در موضوع بعد فرض اینه که مضاربه به مجموع مال مورد نظر هست، این انضمام مطلوب هست. اگر شما از همون اول بگید که مضاربه بر مقدار ممکن واقع شده، این دیگه تعدد مطلوبی در کار نیست. تعدد مطلوب به اینکه دو تا مطلوب شما درست بکنید، از همون اول این یه مطلوب بیشتر بود. حالا این یه قسمت از بیان. قسمت دوم این بود که فرمودن در اون جایی که به نحو انضمام ملاحظه شده، انضمام ملحوظ شده، جمع بین تجارات با این آحاد مورد نظر قرار گرفته. خب در اینجا ما باید در دو قسمت بحث کنیم، در روی دو تا فرض بحث کنیم. یک فرض اینه که مضاربه برخلاف قاعده هست و صحت مضاربه احتیاج به دلیل خاص داره. یک فرضم اینه که نه، مضاربه را مطابق با قاعده میدانیم و با عمومات میتوانیم صحت مضاربه را در موارد شک در شرطیت اثبات بکنیم. این دوتا فرض. فرموندن که در فرض اول که مضاربه را ما امر مخالف با قاعده بدانیم، مضاربه را امر مخالف با قاعده بدانیم و دوین حساب دست ما از عمومات کوتاه است، روی این فرض که مبنای مختار پیش مرحوم های خویی هم همین فرض هست، در این فرض ما نمیتوانیم در محل بحث حکم به صحت مضاربه بکنیم. چرا؟ چون در مورد بحث مضاربه واقع شده با مجموع المال که مکلف که عامل قدرت بر همه نداره. خب این یه مضاربه ای است که ما در صحت او شک داریم. اطلاقات در مضاربه که نمیتواند اینجا را تصحیح کنه، عمومات هم که نمیتواند، عموماتی که قابل تمسک نیست بنابر این فرض، پس در اینجا باید حکم به بطلان مضاربه بکنیم. این پس اگر فرض این باشه که مبنای مختار ما بطلان مضاربه علل قاعده باشد، روی این مبنا در این محل بحث باید حکم به بطلان بکنیم، چون احتمال وجدانی در این که مقدوریت کل شرط باشه این احتمال وجود داره، دلیل هم بر تصحیح نداره. این یه قسمت. در این قسمت چون در این قسمت جوابی که از این مناقشه در این تقدیر گفته شده این بود که نه، ولو ما این فرض را، این مبنا را هم قبول بکنیم، ولی مثل مرحوم آقای خویی میتواند از اطلاق بعضی از ادله مضاربه به عنوان دلیل خاص استفاده بکنه. اقلش اون روایت اسحاق بن عمار است که سألتو عن مال المضاربه، امام علیه السلام فرمود که اینه که رب بین اونها باشه و بقیه مال مالک نماده آمه. خب این یک فرض بود که برای این قسمت از بیانیشون که اگر ما این فرض را در نظر بگیریم که مضاربه علا خلاف قاعده هست، راه برای تصحیح نداری، یعنی معلومه های خویی راه برای تصحیح نداره، این اشکال جوابش به این بود. و اما ادامه بحث، در ادامه ایشون فرمود که اگر ما مبنای مقابل را قبول بکنیم، یعنی مضاربه را علی طبق قاعده بدانیم و برای صحت مضاربه عند شک فی شرطیه در بعضی از موارد بتوانیم به عمومات تمسک بکنیم، روی این فرد اگر ما مسئله را بررسی بکنیم باید تفصیل بدیم بین این دوتا تقدیر. یک تقدیر اینه که مضاربه عقد عهدی هست، مشتمل بر التزام هست. یک تقدیر اینه که مضاربه عقد اذنیه جائز هم هست، التزامی در او در کار نیست، مجرد اذن و ترخیص و اینها هست. خب اگر ما در اینجا به این دوتا تخریج را باید جدای از هم حساب بکنیم. خب در اینجا اگر مضاربه عقد عهدی باشه، عقد لازم باشه، به همون توضیحاتی که قبلا گفته شده که عامل ملتزم به عمل میشه، مالک را مسلط بر عمل خودش میکند در مقابل حصه از رزق، این یک تقدیر. تقدیر دیگه این که مضاربه عقد اذنی میشه. حالا اگه تقدیر اول رو گفتیم، یعنی مضاربه عقد عهدی هست و مشتمل بر التزامه، آیا مضاربه به مجموع المال که لا یقدر علی الجمیع ولی یقدر علی البعض، التجار به بعض، آیا این صحیح هست یا صحیح نیست؟ در این تقدیر فرمودن باید تفصیل بدیم بین این که این اتجار به جمیع علا نحو قیدیت هست یا علا نحو شرطیت هست. حالا بله بحث به تعبیر قیدیته، ولی مراد همون تعدد مطلوب و وحدت مطلوب هست. در حقیقت این اتجار به جمیع مال را باید در نظر بگیریم، گاهی به نحو وحدت مطلوب هست، یعنی الا و لابد متعلق عقد مضاربه همین اتجار به جمیع ماله، نسبت به اتجار به بعض اصلا عقدی واقع نشده، متعلق عقد جمیع، موضوع عقد اتجار به جمیع هست. احتمال دوم اینه که نه، هر چند در عقد گفته شده که با جمیع مضاربه بکن، ولی در حقیقت موضوع مضاربه و آهاد این رأس المال هست، ولی شرط انضمام هم شده به شرط این که اینا را به هم ضمیمه بکنی. این اتجار به جمیع علی نحو شرطیت هست، نه اینکه موضوع عقد فقط اتجار به جمیع باشه، نه، موضوع عقد اتجار به آهاد این رأس المال. مثلا اگه 5 میلیارد را 5 تا 1 میلیارد بگیریم، هر یک از این 5 میلیارد ها مورد عقده، منتها یه شرط انضمام هم در اینجا هست. خب در اینجا در این فرض که مبنای عهدی بودن عقد مضاربه است و اشتمال مضاربه بر التزام هست، خب در تقدیر اول که از نحو قیدیت هست، یعنی موضوع اتجار به جمیع مال هست، در اینجا معلوم هست که در اینجا اتجار به بعض المال در اینجا به مصداق عقد مضاربه نیست، در این جایی که قدرت بر همه ندارد نسبت به یک مقداری عاجز هست، باید حکم به بطلان بکنیم، نظیر اجاره کردن بر سفر به بلد معین علی نحو قیدیت. کسی ماشینی را اجاره میکنه که او را از قم به تهران ببره، خب این فاصله قم تا تهران به نحو وحدت مطلوب مورد نظره، نه اینکه هر برای هر کیلومتری یه قصد یه قرضی داشته باشه که این شرط هم قرض اینا رو با هم دیگه زمینه بکنه. اینجور نیست، بلکه از او را از قم به تهران منتقل کردن این مجموع مورد عقده. روی این حساب اگه کسی ببره اینا وسط راه تهران و قم بذاره، اصلا مورد عقد اجاره نبود، عمل به عقد اجاره نشده. در مضاربه عهدی بنابر بله قیدیت یا وحدت مطلوب، در اینجا مضاربه نسبت به مجموع به موقع به مجموع شده، یعنی بر جمیع شده. الان نحو قیدیت نسبت به مقدار مقدور اصلا مضاربه واقع نشده، نسبت به بعد مضاربه واقع نشده. خب نسبت به جمیع هم که فرض اینه که بله نسبت به جمیع هم که فرض اینه که قدرت نداره، پس عقد مضاربه میشه باطل. ولی اگر در همین تقدیر بله عهد بودن ما اتجار به جمیع را علا نحو شرطیت قبول بکنیم، در اینجا درسته. در این فرض حکم این فرض این میشه که مضاربه نسبت به مقدار مقدور صحیحه، چون در حقیقت 5 میلیارد را که در اختیار او قرار داده، یعنی از هر اتجار به کل از آحاد این 5 تا مورد عقد مضاربه است. یه شرط انضمامی هم در کار بود. خب حالا شرط انضمام که تخلف شد، مقتضای قاعده حکم به صحت و ثبوت خیاره. حکم به صحت نسبت به مقدار مقدور با فرض خیار تخلف، خیار تخلف شرط در این قسمت فقط درست شده که تقدیر عهدیت عقد مضاربه باشد و اتجار به جمیع هم از باب شرطیت باشه، نه از باب قیدیت. ولی اگر تقدیر را تقدیر دوم فرض کردیم، یعنی مضاربه را عقد اذنی فرض کردیم نه عقد عهدی، خب اینجا عقد اذنی که شد، این اذن داده در اتجار به این رأس المال. حقیقت مضاربه اذن در اتجار به رأس المال هست. اینجا هم دو نحو تصویر میشه. یک نحو عبارت از اینه که این بله این که گفته که اتجار بکن، از اشتراط این که اتجار به جمیع مال بکن مستظهر از عبارت مالک اینه که اذنش در اتجار مقید هست به اتجار در جمیع مال، یعنی اذن او فقط مال اتجار به جمیع ماله، به طوری که در بعض اگر اتجار بکنه این اصلا معذور نبوده. اذنش به اتجار اختصاص داره به مجموع به مجموع، در بعض اذن نداره. این یک حالت. حالت دوم اینه که نه، ولو شرط انضمام کرده، ولی این در حقیقت از باب تعدل مطلوب هست نه از باب وحدت مطلوب، یعنی در همین 5 میلیارد اذن داده به اتجار از کل میلیاردها، هر یک از 1 میلیاردها مورد اذن او هست، ولی یه شرطی هم اضافه کرده که در این موارد که حالا که این با اینا در اتجار میکنی، به شرطی که اتجار به 1 میلیارد اول زمینه بشه به 1 میلیارد دوم، زمینه بشه به 1 میلیارد سوم، به طوری که اگر فقط با 1 میلیارد اتجار کرد به خاطر مقدور بودن او و غیر مقدور بودن بقیه، این خارج از اذن نبوده، اذن در اون بوده، منتها یه شرطی ازش تخلف شده. خب در اینجا در این تقدیر که تقدیر اذنی بودن مضاربه باشه، در فرض اول که تقید داشت اذن، اینجا حکم به بطلان مضاربه میشه، این حکم به بطلان مضاربه میشه و طبعا تصرف عامل در بعضی از رأس المال اگه در 2 میلیارد تصرف کرد، این تصرف عدوانی هست و طبعا زمان و بقیه احکام تصرف عدوانی برش بار میشه. ولی اگر کیفیت اشتراط از قبیل اشتراط از قبیل تقیید اذن نباشه، بلکه در حقیقت برگرده به تعدد مطلوب، خب در این موارد مضاربه به هر مضاربه روی هر دو واقع شده و در این مورد در این تقدیر هم اشتراطی که در اینجا شده فقط در این حده که اگر بله اگر غیر از این عمل بکنی ضامن هستی، و الا ضامنت قرار میدم، و الا اگر بر طبق این عمل بکنی، یعنی به شرطم عمل بکنی که شرط من زعیم شدن اینها به هم دیگه بود، در این صورت دیگه زمانی در کار نیست. فایده اشتراط در همین حده. خب در اینجا پس در مضاربه اذنی دو تصویر وجود داره که یک تصویر حکم به بطلان مضاربه هست، تصویر دیگر حکم به صحت مضاربه است، ولی اثری که این اشتراط داره، اثر اشتراط در حد اثر اشتراط در حد زمان و ضامن بودن نسبت به خساراته، نه اینکه خیار در کار باشه. در مضاربه اذنی در فرض دوم اشتراط به معنای خیار نیست. چرا اشتراط به معنای خیار نیست؟ ممکنه کسی بگه که اینجا اشتراط به این معنا هست که من که اجازه میدم بله تو با همه مال تجارت بکنی، ولی شرط میکنم که این تجاره با مال اول ضمیمه بشه با مال دوم، به این معنا که اگر ضمیمه نکردی اینا رو با هم دیگه، من از این قراردادم دست میکشم، چون من در قرارداد مضاربه ملتزم شدم به این که اگر سودی به دست آمد نصف سود مال عامل باشه. خب اگر بخوام در این پنج تا واحد میلیاردی در همه اینها من قرارداد اینجوری میبندم که هر سودی که شده نصفش مال عامل باشه، ولی شرط انضمام که میکنم معناش اینه که اگر این مطلوب من تأمین نشد، من معامله رو فسخ میکنم، نتیجه میشه که برگردم به اویت المثل دیگه.
اذنی جایزه
ولی در همون عقد مضاربه، بله در همون عقد مضاربه که از موارد عقد اذنی هست جایزم هست، مثل جعاله قبل از انجام دادن عمل خب اون معنا نداره، این که عقد جایزه قابل رجوع هست، ولی بعد از عمل بر جائل در عقد جعاله اون مقدار معین شده در جعل لازم هست دیگه. در مضاربه هم اون مقداری از سود که برای عامل تعیین کرده بود لولا حق فصل، لولا جعل شرط و لولا حق فصل، برش یعنی اون سود حاصل نصف سود حاصل رو باید به عامل بده. این که شرط قرار میده در مضاربه که این میلیارد اول را با میلیارد دوم با همدیگر ضمیمه بشه، نتیجه این شرط در حقیقت برمیگرده به این که التزام من به این که نصف سود مثلا در همون یک میلیارد اول مال عامل باشه، این التزامی داشتم دیگه، وفای من به این التزام که لولا این شرط بر عهده من بود، ملزم بودم که رعایت بکنم، وفا بکنم، ولی الان با شرط این وفای خودم را معلق میکنم بر ضمیمه شدن، که نتیجه تعلیق وفای به عقد وفای به التزام بر بله وفای به التزام بر امری اینه که علا تقدیر تخلف به او دیگه من بر من وفا واجب نباشه، التزام واجب نباشه، یعنی بتونم پس بکنم دیگه. خب اگه کسی اینجور بگه در مقام اشکال بگه شما در عقد مضاربه اشتراط را اگه به نحو دوم تصویر کردید، یعنی تغییر اذن نگرفتید، چرا اثر اشتراط را فقط در قسمت وضیعه ثبوت در قسمت زمان و وضیعه تصویر میکنید؟ نه، اشتراط را، فایده اشتراط را ما در این قسمت هم میتونیم تصویر بکنیم که مالک در حقیقت چون لولا این شرط ملتزم بود به اینکه نصف سود را به عامل بده، برای فرار از این التزام حق خیار برای خودش قرار داده. خب اگه کسی اینجور بگه، پس اشتراط در عقد مضاربه تونسته به نحوی تصویر بشود که اثر اون اشتراط صحت مضاربه فی المقدار مقدور بشه با خیاری که عند تقلب شرط میشه. دیگه همونی که در کلام مرحومای خوی اومده بود، همون را میتونستیم از به تخریج صنایعی همون را در بیاریم به مقتضای قاعده. اگه کسی اشتراط را اینجوری تصویر کرد، فایده اشتراط را اینجور قرار داد، این خب سر در میاره از همون خیال. ایشون در مقام جواب فرموده نه، این قابل بله، این فایده اشتراط را ما نمیتونیم اینجوری بگیریم. چرا؟ چون فرض اینه که مرحوم آقای خویی فرمودن که این التزام در عقد مضاربه صحیح نیست. چرا در این التزام در عقد مضاربه صحیح نیست؟ چون در حقیقت التزام نسبت به چیزی است که فعلا موجود نیست و مالک نسبت به او تسلطی نداره. التزام به رب دیگه، تملیک رب بود دیگه. نسبت به ربی که هنوز موجود نشده، مالک ملکیتی نسبت به او نداره، سلطنتی نسبت به او نداره. کسی که مضاربه را علا خلاف قاعده میدونه و این نکات در ذهنش هست که مضاربه را علا خلاف قاعده میدونه، دیگه چنین شخصی با اون مبنا نمیتونه اشتراط را به نحوی توجیه بکنه که سر از خیار اند تقلب شرط در بیاره. بله، اگر کسی بله علال قاعده بخواد این مطلب را درست بکنه، بله اگر کسی مضاربه را علا طبق قاعده بداند و این التزامات را فی حد نفسی به مقتضای عمومات تصحیح بکنه، از اون را میشه مشکل را حل کرد. ولی با حفظ مبنا که مضاربه عقد اذنی هست، در این حال فی حد نفسی هم مضاربه علا خلاف قاعده هست، در این قسمت ما نمیتونیم این مشکل نمیتونیم این را تصحیح کنیم. خب این قسمت ختمه کلام بعض الاعلام در مناقشه در کلام مرحوم آقای خویی این بود. حالا برگردیم به اون قسمتی که قبلا متعرض نشدیم، از امروز مطرح شده، ببینیم اونها تمام یا تمام نیست. در قسمت بر اون جایی را که ایشون فرموده بودن که اگر ما مبنای علا طبق قاعده بودن عقد مضاربه را در نظر بگیریم، یا مضاربه را عقد عهدی میدانیم یا مضاربه را عقد بله یا مضاربه را عقد عهدی میدانیم یا مضاربه را عقد اذنی میدانیم. اگر مضاربه را عقد عهدی بگیریم، در فرض قیدیت یعنی وحدت مطلوب حکم به بطلان میشه، چون اتجار به جمیع مال اگر به عنوان واحد مورد نظر مطلوب به مورد عقد هست، اینم که مقدور مکلف نیست، طبعا باطل میشه. این قسمت از فرمایش جای اشکال نداره، که ما اینکه در قسمت در همین قسمت هم علا نحو شرطیت فرمودن که حکم به صحت در مقدار مقدور میکنیم و اینجا خیار تبعوض صفقه را قبول میکنیم، این قسمت جای اشکال نیست. عمده اون قسمت تقدیر ثانی هست، یعنی در جایی که علل قاعده ما بخواهیم درست بکنیم مضاربه را و عقد مضاربه را هم عقد اذنی گرفتیم نه عقد عهدی. خب در قسمت اول ایشون فرمود که حالا که عقد اذنی هست، اگر اذن، اگر عقد اذنی هست، مورد از موارد تقیید اذ باشد، معنای اشتراط تقیید اذ باشه، یعنی مالک از همون اول اذ داده در مجموع به ما و به مجموع. فرموده که در این تقدیر مضاربه نسبت به مقدار نسبت به همه باطل هست، حتی نسبت به مقدار مقدور هم باطله. چرا؟ اینجور تحلیل فرمودن، چون اذ مورد اذ کجا بود؟ اتجار به جمیع مال بود. مورد اذ اتجار به جمیع مال بود، ولی اونی که در خارج اتفاق میفته به مقدور عامل هست، اونی که در خارج اتفاق میفته به مقدور عامل هست، بعضی از این اتجار به بعضی دیگه، خب اونی که مورد عقد بود با اونی که در خارج اتفاق میفته، اینا با هم دیگه تطابق نداره، نسبت به این مضاربه باطله. اونجه که در این قسمت در کلامیشون اومده بطلان مضاربه. اشکالی که در این قسمت متوجه اینه که همونطور که قبلا در این جایی که مضاربه اصل اتجار مقدور نباشه، خود ایشون اونجا فرمودن که چو اگر ما مضاربه را عقد اذنی بدانیم، غیر مقدور بودن جز شرط معنا نداره حساب بکنیم. چرا؟ چون اذن، حقیقت مضاربه و عقد، اذن و ترخیص نسبت به غیر مقدور، ترخیص که بله ثبوت ترخیص که معنی نداره که. خب در جایی که عامل نسبت به هیچ قسمت از رأس المال اتجار نمیتواند اتجار بکنه، قبلش ایشون فرمود که مضاربه صحیحه. چرا؟ چون التزامی که در کار نیست، اذنم با مقدور، با غیر مقدور بودن میسازه دیگه. نهایتش اگر مقدور بود، اگر بله بعدم تجدد قدرت شد که هیچی عمل میکنه، اگر هم تجدد قدرت نشد، ما حاصل بین طرفین یه قرارداد اعتبار بود، مشکلی در این اعتبار نبود. این با اونجی که در اونجا گفته که تنافی داره دیگه، چون اینجا ولو مورد اتجار به جمیع مال بود، مورد اتجار به جمیع رأس المال بود، ولی اونجی که گفته شده از بنابر اذنی بودن عقد مضاربه چیزی جز ترخیص نیست دیگه. خب ترخیص در اتجار به جمیع مال با این که اتجار به جمیع مال غیر مقدوره، طبق بیان قبلی شما چه تنافی با هم دیگه داره که قائل به بطلان عقد مضاربه بشیم؟
محقق نشده دیگه،
کلام در بطلان عقد مضاربه است، نه این که اون مقداری که
انجام شده مضاربه نبوده، چون این مقدار معزون نبوده.
نه، مضاربه نبوده غیر از این که مضاربه باطل باشه، ولی در این که مضاربه باطله،
این تمام آثار بطلانه برای این کار انجام شده.
این یه مرحب دیگه، یه بیان دیگه، همونطور که در کلمات بعدی از محشید عرفه مثل برمه های پروایوانی اومده، در بعدی از این فرضا فرمودن که ولو ما غیر مقدور بودن را شرط میدانیم، ولی در مواردی که ولی در این حال قائل به زمان هستیم، به خاطر بحث قبلی. چرا؟ چون به اصطلاح ولو شرط نیست، غیر مقدور، ولو قدرت، ببخشید از اون طرف فرمودن که قدرت شرط نیست، روی این حساب قدرت که شرط نباشه، مضاربه با عقد مضاربه را، انشای عقد مضاربه در جایی که تمام رأس المال مقدور نیست، چون اذنش مقید هست به این، خب جایی که شخص بعضی از مال را تصرف کرده از مورد اذن خارجه، ولی معناش این نیست که مضاربه باطله. الان کلام در بطلان مضاربه است، مضاربه باطل نشد، منتها اونجه که در خارج اتفاق افتاد آیا مصداق عمل به مضاربه هست یا مصداق عمل به مضاربه نیست، این بحث دیگه ایه. ولی این که در خارج مضاربه انجام شد، عمل به مضاربه شد، اونی میتونیم اون آثار مضاربه را در اون مقدار انجام شده بار بکنیم یا بار نکنیم، حرف دیگه ایه. ولی این معناش بطلان نیست. ایشون فرمودن که حالا عبارت این در عبارت اینه که مضاربه در موارد عدم، در مواردی که عیب مقید به اتجار به تمام ماله، خود مضاربه باطله. خب یه جواب، یه اشکال اینجا وارد میشه، این که مضاربه باطل نیست، مضاربه صحیحه، ولی ما تحقق فی الخارج آیا مصداق مضاربه هست و آثار مضاربه بار میشه یا نه؟ بله، طبق اگه شما عید را مقید قرار دادید به طوری که اتجار به بعد مورد عید نباشد، نمیتواند عامل در اون قسمت انجام شده از اتجار تقسیم را بیاید در اونجا بکنه یا زمان را بخواد در اونجا مرتب، یعنی خودش را از زمان رها بکنه، ضامن نشه. این قسمت که بنابر بله تقدیر اول که تقدیر تقدیر تقید از باشه، این اشکال وارده که مضاربه باطل نیست، بله، ولی آثار صحت مضاربه در مقدار محقق شده بار نمیشه. اما قسمت دوم که مضاربه عقد اذنی هست ولی نحوه شرط اتجار به تمام المال، به جمیع المال، از باب تغییر اذن نیست، از باب تغییر اذن نباشه، ایشون فرموده که اگر از باب تغییر اذن نباشه، فایدهش را فقط در نفی زمان باید، فایدهش را در نفی زمان فقط باید ببینیم، غیر از این فایده دیگری نداره. چرا؟ اگر کسی بگه در التزام به بقای عقد اثر اشتراط و فایده اشتراط در اینه که اگر تخلف شد او ملتزم به بقای عقد نیست، حق خیال برای خودش قائله، و اون تقسیم رب، در تقسیم رب مالک میگه که من قبول ندارم، اون تقسیم رب را به هم میزنم. اگر کسی فایده اشتراط رو این بدانه، خب اینجا در عینی که مضارب عقد اذنی هست، این اثر بر اشتراط بار میشه. در این قسمت فرمایش ایشون چی بود؟ فرمایش ایشون این بود که مرحوم آقای خویی نمیتواند این حرف را بزنه. چرا؟ چون مرحوم آقای خویی این التزام را صحیح نمیداند. خود این ایشون فرموده که این التزام در بدو عام تصویر داره، ولی کسی که قائل به مخالف قائل بودن مضاربه هست که مرحوم آقای خویی باشه، نمیتونه این حرف رو بزنه. در این قسمت اشکالی که به این کلام بعض الاعلام وارده اینه که خب در اینجا ولو مثل مرحوم آقای خویی مضاربه را علی خلاف قائل بداند، مضاربه را علی خلاف قاعده بداند و این التزام به ان نصف رب مال عامل باشد یا تملیک بکنه رب را برای عامل، این التزام لولا دلیل خاص و ادله خاص مضاربه برخلاف قاعده بود، ولی این التزام از راه خود دلیل مضاربه که قابل تصدیه دیگه. فرض اینه که مرحوم آقای خویی میگه در اینجا این مضاربه‌ای که انجام شده، این مضاربه ولو مشتمل بر این تملیک معدوم هست، ولی دلیل خاص مضاربه که این را تصدیه کرده. وقتی دلیل خاص مضاربه این را تصدیه کرده، این قرار معاملی که با دلیل خاص مضاربه تصحیح شده، مالک در مقام اجرای عقد روی این 5 میلیارد میگه این تملیک نسبت به سود 1 میلیارد اول، تملیک نسبت به سود 1 میلیارد اول، من تملیک اعلام میکنم، تملیکم تملیک معلق نیست، تملیک از جهت معلق به انضمام نیست، تملیک مقید به انضمام نیست، منتها اگر من بخواهم به این تملیکم پایبند باشم و فسخ نکنم این عقد، این قرارداد روی 1 میلیارد را، منوط به اینه که با اون 4 میلیارد دیگه هم مضاربه بکنیم، و الا اگر با اون 4 میلیارد را عمل نکردی، من نسبت به این 1 میلیارد اول این تملیکی رو که انجام دادم از این بر میگردم.
اشتراک
تو تفصیل میکنه. نه حالا یه حالا این که از روایات مقام بعدی بحثی که مختصر روایات کار نداره.
از روایات تفصیلش میکنه. ایشان همین را دیگه. نه از اومد میتونی تفصیل کنه. نه تو روایات چیز داره که بتونه خیار رو به خاطر تخلف شرط.
اصلا بحث خیار نیست. ما خیار از جهت خیار نمیخواد. خیار رو به خاطر دلیل خاص مضاربه که نمیخوایم بگیم که. نه میخوایم بگیم که اشکال این بود که اشکال اینه که ایشون میگه این التزام این التزام را نه خود این ایشون میگفت که این التزام چون علا خلاف قاعده است آقای خویی نمیتونه این التزام رو درست بکنه رو مبنای نه رو مبنای التزام نمیتونه این التزام مثلا درست بکنه چون دلیل بحثی هست که برخلاف قاعده است التزام رو نمیتونه درست بکنه. اشکال سر اینه که این التزام باقت نظر دلیل خاص مضاربه مرحوم آقای خویی فرموده که تملیک معدوم دیگه تملیک معدوم مخالف قاعده است، را برای تفصیل نداره. ولی ادله صحت مضاربه اطلاقات مضاربه که اینو میگیره اطلاقات مضاربه خود این تملیک رو میگیره نمیگیره
شرط رو نمیگیره
نه تملیک رو میگیره یا نمیگیره
تعلیق تملیک رو نمیگیره
بله
خود این که اگر تو کار بکنی نس این رو میگیره
اما اطلاق مضاربه
نه یه شرط خاصیست این رو یه جز مطور
ادله خاص مضاربه خود این 5 تا تملیک رو میگیره. تملیک ربع 1 میلیارد اول، تملیک ربع 1 میلیارد دوم اینا رو میگیره. با اینکه هر کدوم از اینا تملیک معدوم بوده التزام به مالای اون تحت سلطان ماله در این مال همه رو گرفته. گرفته اینجا گرفته وقتی این رو گرفته ما برای اینکه خیال رو اثبات بکنیم احتیاج به این دلیل به خود از مضاربه که نداریم. اینو با المؤمنین شروطین درست میکنیم.
المؤمنین شروطین موقعیست که این بحثه با اومات باشه که تو المؤمنین شروطین بگیرده
یا به بحثه اومات از این مضاربه مؤمنین به هر شرکی به هر شرکی به هر شرکی باید عمل بشه دیگه.
من یعنی که مخالف قوارش برای همین هم هستش که چیزی که مخالف مختصر عقد
نیست که این تملیک بالاخره این عقد مضاربه اول که بعد 1 میلیارد اول بسته شده اطلاقات مضاربه این تملیک رو درست کرده یا درست نکرده در ضمن این تملیک
رو شاید درست نکرده چون خلاف قاعده است.
هر دیگه اطلاق مضاربه این تملیک رو گرفته به هر نحوی گرفته
اما تعلیق در تملیک رو نه
تملیک رو به هر نحوی گرفته
بلکه روایات صریح برخلاف
نه تملیک رو به هر نحوی تملیک رو
روایات تصریح میکنه
بعد استفاده از روایات مقام بعدی الان فعلا ما هستیم و اون روایات خاصه در باب مخالفت شرط کار نداریم. الان ما هستیم این دلیل مضاربه مثل گفته که سألتو عن مال المضاربه امام فرمود که رب بین اما و وضعیه برای عامله این روایت اساق نعمال این تملیک بله مطلقا میگه چه نسبت به تمام مال قرار شد که در قبلا ایشون اشکال کرده بود که مرحوم های خویی دلیلی نداره در ادله مضاربه که جایی را که ما شک میکنیم که آیا مقدوریت تمام رأس المال شرط یا شرط نیست دلیل نداریم. ایشون قبلا اینجور اشکال کرده در جواب اشکال ایشون گفته شده به اینکه موثقه عمار کافی هست که این رو درست بکنه. خب اگه اینجور درست شد ما الان یه مضاربه واقع شده نمیدونیم که نسبت به این تمام این رو میگیره یا نمیگیره. خب اینجا فرض اینه که حالا اگه با توجه همین خصوصیات مثلا که حساب بکنیم یه تملیکی در به صورت متفرق 5 تا تملیک انجام شده، تملیک اول که در قرار مضاربه اول بوده اصل تملیک را اون عقد اطلاقات مضاربه میگیره، در ضمن این تملیک یه شرطی هم شده، شرط چون ثبوت خیار بود المؤمنون عند شروطهم ضمیمه که بشه به اون دلیل مضاربه، جمعش با او این میشه که این تملیک هایی که انجام شده روی این 5 تا نسبت به مقدار مقدور نسبت به مقدور واقعی صحیح میشه و شرطش هم این بود که علا تقدیر تخلف این بتونه معامله رو فصل بکنه، اینم بعد اینم با اون درست میشه با توجه به توضیحی که مرحوم آقای خویی در حقیقت شرط داد که حقیقت شرط در این موارد تعلیق التزام و وفای به عقد بینه. پس این بله این قسمت از فرمایش که اگر کسی مبنای مخالفت مضاربه با قواعد رو داشته باشه چون این التزام صحیح نیست پس نمیتواند اثر او خیار عند تقلب شرط باشه، این بیان تمام نیست. این مربوط به قسم این قسمت از بحث. بعد در عبارت ایشون به تبع از مرحوم صاحب حدائق یه مطلب اومده و اون عبارت از اینه که ما تا اینجا مسئله را بر اساس قواعد عامه درست کردیم که بر اساس قواعد عامه در این بعضی از فردها مضاربه باطل بود، در بعضی از فردها مضاربه صحیح بود ولی خیار تخلف داشت، ولی با استفاده با مراجعه به روایات آیا همین مطلب استفاده میشه یا اینکه نه صحابه‌دار فرموده که با استفاده از روایات ما به این جا میرسیم که مضاربه در همه موارد صحیح هست ولی زمان فقط هست، مضاربه صحیحه دیگه حق خیارم نداره. ایشون فرموده که مستفاده از روایات اینه که صحت مضاربه در این موارد با زمان از نسبت به خسارت و عدم خیار.